فلسفی و دانشورانه او سازگار نبود، چرا که او نمیخواست همچون کیمیاویان به قول شما، اگرچه تفحصی در علوم کیمیایی و شیمی شناسی داشته، اما اینها از سر کنجکاوی بوده و تعلق عرفانی یا جهانبینی یعنی به عنوان یک مؤلفه از جهانبینی خودش علوم غریبه و علوم مکلیه همچون کیمیا رو دخیل نداشته در زندگی خودش. اما میبینیم 18 سال به عنوان یک ستاره شناس مستمری بگیر درگاه ملکشاه هست. خب بزرگترین کار نوآورانه و آوانگاردی که خیام در عصر خودش در دربار سلجوقی ارائه میده همانا زیج یا زیج ملکشاهی هست، در بازآوری یک تقویم حالا منتسب به جلال الدین ملکشاه سلجوقی، تقویم جلالی میخوانیم او رو، و آنچنان که گفتند مورخین بر تقویم میلادی از نظر دقت تا 16 رقم اعشار حتی در محاسبه ایام ساعتها و دقایق روزمره پیشی داره این تقویم. اما پس از مرگ ملکشاه سلجوقی گویی چندان اعتنایی به این تقویم نمیشه. این یکی از آثارش که من به طور حالا اشاره کوتاهی میخوام عبور کنم که شنوندگان محترم برنامه هم در ارتباط با فعالیت‌های ریاضیات و فیزیک خیام به هر حال گپ و گفتی در برنامه ارائه شده باشه خدمت شنوندگان. برگردیم به بحث ادبی و شعری خیام، و آنچنان که میدونیم در مغرب زمین خیام رو از قرن 19 هم به بعد، از فیتزجرالد به بعد که معرفی او رو در مغرب زمین بدهکار فیتزجرالد و اون حلقه‌ای هستیم که در سالهای 1893 و 4 در فرانسه یا ایتالیا اینها پراکنده حلقه هایی در ارتباط با خیام مطرح بود، بدهکار اون بزرگوارانی هستیم که اندیشه خیامی رو در مغرب زمین مطرح کردن. در این حوزه هم یک اشارات تاریخی رو از زبان شما بشنویم و اصلا از چه دریچه ای ملت و ممالک مغرب زمین با خیام ارتباط برقرار می کنن؟ دغدغه‌های خیام چیست که جمیع ملحدین و کافرین و مسلمین و متدینین می تونن با یه همچین فیلسوف بزرگی ارتباط قلبی برقرار کنن؟
بله تطعم می کنم خدمتون عرض بکنم که به اعتقاد من، همونطور که خانم دکتر هم گفتند و خود جناب عالی هم فرمودید، اندیشه اپیکوری اندیشه ایست که آنچه که به مردم معرفی شده و مردم میشنون اون رو با تلذذ عرض کنم آنی برابر میدونن. عنایت دارید به عرض من؟
بله.
وقتی مثلا ما در شعری از مولوی میشنویم که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق که بنده دم باش، اصلا معناش نیست که این لحظات تو برو هر کاری دلت میخواد بکنی و بکنو، بلکه میگه انقدر این لحظات ارزشمندن که تو باید بندگی اونها رو بکنی.
احسنت
باشه. بنابراین با این نگاه وقتی شما خیام رو نگاه میکنید، چه اگر این طور نبود خیام نبود، چه اگر لحظه های خیام به دنبال رباب و پیاله و پیاله بازی بود اصلا خیام نمیشد. بنابراین این خودش جای دقت داره. مورد بعدی هم که خانم دکتر فرمودند که در مورد خیام و تفکراتش ما باید او رو از تفکراتش بکشیم بیرون، یا اینکه خیام آیا گرایشی به هر حال تصوف داره یا نداره، چون تنها جای بحث ما که یه ذره به نظر من مکدره همینجاست. من میخوام حالا نگاه خیام رو بگم به طور کلی، حالا با تفکر صوفیانه که اصلا تخاصمی نداره و حتی از لطافتها و زیبایی‌های اون تفکر بهره جسته. مگر ممکنه که یه آدم روشنفکری باقی از عرض کنم بوستان معرفت و عرفان بهش نشون بدی، اون همه گلها و نسترنها رو بهش نشون بدی و او این باغ آب و آفتاب دیده رو ببینه و تحت تأثیرش قرار نگیره؟ قطعا خیام اون هست، ولی خیام یه آنی داره، یه آنی داره. این آن خیام رو ببینید، من این شعرش اینجا بخونم، میگه قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. یعنی اصلا خیام یقین رو گمان میدونه، یعنی به هیچ چیز معتقد نیست که باید یقین پیدا کنه. این تردید تو اندیشه خیام عجیبه، این تفکر واقعا دوره ماست.
آقای دکتر میشه واضح تر این نکته دقیق رو مطرح کنید؟
بله ببینید، الان من این بیت اول رو میخوام دوباره بخونم،
واش کافی کنیم.
بله، قومی متفکرند در مذهب و دین. اینجا اصلا چون به هر حال خیام روشنفکر واژه شناس سخنرانه. ببینید تو مصرع اول، تو بند اول هیچ گزاره قطعی رو نمیده، نمیگه بدن، نمیگه خوبن، نمیگه هستن، نمیگه نیستن، میگه قومی متفکرند در مذهب و دین. تو مصرع دوم قومی به گمان فتاده در راه یقین، یعنی یه قوم یه گروهی فکر میکنن که 100% آنچه که میگن درسته. و در دوره خیام این فراوونه.
بله.
فرق مختلف اسلامی هست که هر کدوم هم پایکوبی دارن در این که ما درست میگیم،
همسال امام غزالی رو.
بله همینطوره. شما میبینید 150 سال بعد نجم دایه تازه اونجا این شروع میکنه مخالفت کردن. اما من این خدمت شما این رو بگم، در زمان حیاتش خیام مخالف آنچنانی نداره که با او به تضاد پرداخته باشه. من بیت بعدی من بخونم: قومی متفکرن در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از آن که بانگ آید روزی، که بی خبران راه نه آن است و نه این. ببینید این تردید همیشه در نگاه خیام هست. اروپایی ها در قرن ما از قرن 19 به بعد یکی از چیزهایی که دارن بهش خیلی میپردازن و میگن ما باور نمی کنیم کسی که اینقدر از جغرافیای زمان خودش جلوتره، از جغرافیای مکانی خودش جلوتره، مثلا از ممالک شرق باشه. اصلا نمیتونن اینو بپذیرن. و جالبه، من یه عبارت بسیار زیبایی رو از فیتزجرالد بگم. خیلی دلم میخواد من در مورد فیتزجرالد اگه فرصتی داشته باشم صحبت کنم. فیتزجرالد میگه من اولا فیتزجرالد در یک خانواده کاملا بسامانی تربیت شد، اوضاع احوال اشرافی و مالی بسیار خوبی داشت، دانشگاهی رو رفت، بعد از دانشگاه آمد بدون دغدغه زندگی رو شروع کرد و در این دوره حیاتش مشکلاتی رو ندید و نداشت. عرض کنم خدمتتون که اما فیتزجرالد میگه من وقتی اول بار با اندیشه های خیام آشنا شدم نمیدونید چه حالتی پیدا کردم. بعد این تعبیرش جناب منصوری ببینید چقدر زیباست، چقدر هنرمندانه است، چقدر شاعرانگی در این مرد قویه.
هلی.
میگه من وقتی اول بار اندیشه های خیام رو متوجه شدم، احساس کردم یک منجمی یک ستاره جدیدی رو کشف کرده.
به به،
ببینه چه تعبیر واقعا هنرمندانه و شاعرانه ای. من میترسم بیش از وقتم حرف بزنم. شما اگر
جان دکتر تشکر از فرمایشات وزین و روشن کننده شما که دقیقا انگشت بر نکته مهم فلسفه خیامی نهادید، بحث شک و تردید. همون بحثی که در عهد خیام امام احمد غزالی در درگیری خاصی با او به سر میبره و بعدها ما میبینیم که به طور از لحاظ پژوهش‌های تاریخی معلوم میشه که اینجا هم خیام تحت تأثیر شکگرایان و سوفیست‌های یونانی هست که حالا فرصت برنامه
خود امام محمد غزالی هم با مخالفت‌هایی که با خیام میکنه بعداً کتابی مینویسه
تحت عنوان الفلاسفه
المنقذ من الزلال.
من الزلال که در ابتدای اون بله یک بحث برای نیرو بخشیدن به فرض خودم این رو مطرح میکنم که در ابتدای همون کتاب المنقذ یک و بعدها در التحافت یک بحثایی رو به عنوان مقدمه مطرح میکنه و به طور کامل فلسفه مشائی ارسطویی و سوفسطائیان و جدلها و مغالطات اونها رو از ابتدا تا انتها اول بررسی میکنه و بعد به جنگ اون میره، بعد سر از صوفیگری در میاره.
تو همون کتاب بله؟ امام غزالی اصلا اندیشه های خودش رو نفی میکنه.
اون مرحله دوم تفکره،
یعنی آزاد شده از تاریکی های ذهنی که داده بود
که به صوفیگری ورود میکنه.
اگر انشالله فرصتی بشه به این
بله هستیم در خدمتون در ادامه برنامه. من سخن کوتاه میکنم، بریم فراز کوتاهی داشته باشیم، در خدمتون خواهیم بود. شنوندگان وزین و فرهمند برنامه کیمیا از رادیو گفتگو، شنوندگان محترم برنامه کیمیا از رادیو گفتگو، با سپاس فراوان از اینکه تا این دقیقه از برنامه رو در تجلیل و بزرگ داشته آثار و معرفی مکتب ادبی و علمی حکیم عمر خیام نیشابوری با کارشناسان فقید برنامه امروز دکتر سید رضا سید موسوی و خانم دکتر طیبه پرتوبی راد، اساتید محترم دانشگاه و اعضای وزین هیئت‌های علمی دانشگاه‌های ایران به سر بردیم. ادامه بحث رو در ارتباط با افکار نوآورانه خیام و دقایق قابل التفاتی که در اشعار و رباعیات او هست در خدمت جناب دکتر سید موسوی خواهیم بود. آی دکتر در خدمتون هستیم.
بزرگوارید، بنده عرض می کردم که اون تلذذ و اون بهرمندی از شادمانی و شادخارگی که در اندیشه های خیام ما میبینیم حداقل با اون چیزی که مردم عام از اپیکور سراغ دارن مطابقت نداره. وقتی خیام میگه ای دل غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نی غمان بیهوده مخور، چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. زندگی این دنیایی که ما چه بکنیم، چه جوری زندگی بکنیم، این علامت سوال بزرگ بشر بوده. وقتی اول بار اروپایی ها این رو میشنوند و وقتی فیتزجرالد عرض کردم این رو میشنوه، به قدری تحت تأثیر قرار میگیره که انگار خودش راهنمایی میشه که چجوری زندگی کنه و چقدر برای خوشی ارزش قائل بشه. چون بسیاری وقتها ما هنوز هم درگیر این اندیشه فرهنگیمون هستیم که مثلا خوشی خوبم نیست. خب البته این رو ما قبول داریم که رنج چقدر میتونه مؤثر باشه. وقتی مولوی میگه ذره‌ای دردم ده ای درمان من، زان که بی دردت بمیرد جان من، قطعا درد مایه حیات میتونه باشه.
مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. نه که میونه کلامتون نپرم حضرت استاد. خانم دکتر پرتوبی راد، ادامه همین بحث رو و حالا هر مطلب قابل ذکری که در حاشیه این دیدگاه میتوان پیرامون خیام مطرح کرد از شما بشنویم و نهایتاً 4 دقیقه تا پایان برنامه در خدمت شما هستیم و اگر هم جناب دکتر هم نکته‌ای رو قابل ذکر میدونن در معامله با شما انشالله در خدمتشون هستیم.
خواهش میکنم. همطور که آقای دکتر اشاره کردن، اول یه مصرعش بود بیهوده نیم.
احسنت.
ببینید توقف توی بعضی از کلمات تو بحث نشان شناسی
برود.
به ما نشون میده که بالاتر از اون ظاهر کلمات چی هستش. وقتی خود خیام میگه ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، این یعنی تو یه اختیاری داری.
درود بر
اگه شما. اختیار نداشتی که نمیتونستی همچین کاری بکنی، همچین توصیه‌ای هم یه جورایی بلاحت همراه بود.
درود بر شما خانم دکتر پرتوبی راد و همچنین با تشکر فراوان از میهمان ارجمند دیگر برنامه جناب دکتر سید رضا سید موسوی. بحث بسیار زیبا و پرفایده‌ای بود در ارتباط با معرفی نوآورانه و واکاوی زوایای ناگفته افکار و اشعار حکیم عمر خیام نیشابوری. که شنوندگان محترم، با تشکر از لطف بیشاعبتون امروز دست مهر خودتون رو بر گرده متولیان اجرایی این برنامه در برنامه کیمیا از رادیو گفتگو حلقه زدید و زوایای مجلس رو با استماع لطیف خودتون اطراگین کردید. بیداریتان مستدام، خوابهاتون رنگین و آرزوهاتون نزدیک.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح زن نشد فلک،
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزا خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق به شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو گفتگو، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
من به لب آمد چون نیامد به قرارم. من عاشق سرگشتگی زلف نگارم. جانم به لب آمد چون نیامد به قرارم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.